بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، چهارم بهمن ماه، صفحه 53.
بشه مجموعه مباحث استثابا.
نه این استثاب اول که میگه که اگه شک کنی و استثاب میدونی
همه این مباحث دیگه رو متوجه شدی؟ فقط من مونده من رو آقای آشتیانی هم که شاگرد شیخ بوده مشاهد بوده میگه من معنی همه خوب نفهمیده وقت رو همین حاشیه چیز داره؟ نه بعد از کلمات شیخ رو میگم، یعنی یه درسته شما اگه اینقدر درسته شما میگه در درسته میگم اونم که شاگرد شیخ بوده و مثلا دیگه شاگرد اول اون کلاسه میگه من اینجا رو حالا دیگه این دقیقه هم
نه توضیح
بشید این بیدید چیز کلا میکنم باشه یه مدار سوال جواب میشه برید جلو. حالا که دوستان خیلی من اصلا علاقه من نیستم تکلیف بدم به دوستان، اما حالا که دوستان اینقدر از خودشون اشتیاق نشون میدن به برای جلسه فردا صبح کسی ننوش نیاد کلاس، یعنی اینجور به شما این بحث استثاب رو همین فقط همین استثاب به عنوان دلیلی بر اصالت اللزوم با دعافت چیم یک صفحه از یک صفحه و نیم همین اینو به صورت نموداری اشکال جوابا رو به صورت نموداری توی نیم صفحه کسی بیشتر از نیم صفحه هم نوشت نیاره چون نمیگیره من
نیاره
من نیاره تو نیم صفحه اینو نموداریش کنید. استثاب به عنوان دلیل بر اصالت اللزوم با اشکال جوابایی که شیخ مطرح کرد. امروز همه رو میخوام یه بار چیز کنیم سوال جواب بشه. همینه که امروز الان یک صفحه نمی میگه. به دو صفحه یعنی نمیرسه.
خب
جناب آقای از این باید شروع من عرض کردم که این تصمیمی که شما گرفتید من دوست ندارم اینجور باشه. شما مثل مردم حرف میزنید و دولت اشتباه میکنه به ما آخونده اعتراض میکنم. خب خودتون رأی دادید به من چه مربوطی میخواستید دیگه آقا رأی ندید؟ مگه من باید پاسخگوی رفتار دولت باشم؟
آقا چی آقا رأی ندید؟
یه چیز دیگه بود شما اینجا رو انتخاب کردید این قوانینش رو پذیرفتید بعد آقای رحیمی فرمودن من اینجا کاری نیستم مگه من کاری در این حال نمیدونم به صورت موقت یا به صورت چی دائمه یعنی دو سخت حالا میخونیم اشکال نداره. شما اگر رایزنیاتون به نتیجه رسید به من خبر بدید بگید خب جناب آقای چیه با استثاب تقریب کن استثاب رو یه جوری تقریب کن که ازش لزوم در بیاد. همین عرض به بحث اشکال جوابا رو نمیخوام
بحثی که
همین
ملکیت
من بعد رو تو قلب اباهن ما چه میدونیم ملک علل ملک داریم بحث میکنیم و علیه فحلیه لازمه این مفروضه کلام هست خب احسن باری کرد
ملکیت اومد همه ملکیت استثاب
میکنیم کجا همه استثاب کنیم کجا استثاب میکنیم که و چه بود
وقتی که اون تحصیل میگه با من فتقده شک میکنیم که آیا اون ملکیت هنوز هست یا نه
استثنا کنیم بقا ملک و احسن یعنی حالت شک و یقین رو که تصویر کنید استثنا تقریب شده میگیم قبل از اینکه این آقا رجوع کنه که همه یقین داشتیم این مشتری مالکه بعد از رجوع یک جانبه مالک شک میکنیم که این رجوعش نافذه و این به ملک رو برمیگرده یا به ملک مشتری باقی استثنا به بقا ملک مشتری این میشه اصل استثنا نتیجهش میشه ولی دیجون یعنی ما حقا فتر احسن جناب آقای آقای تذری شما بفرمایید که این استثاب اگر بخواد استثاب کلی قسم ثانی باشه تعریف کنید چجور قسم ثانیه
بهش میگن که یه چیزی مشترک بین اون ملکه متزلزل و اون ملکه که میاد کلا اگه ملکه متزلزل باشه که به اون رجوع طرف برمیگرده
مشترکه یعنی چی؟
محتمل یعنی یه
فرد
کلی
اینسان آه مشترک قدر مشترک مثل انسان مشترک یه وقت بحث شرکت فقهی تو زنه که کی با کی مثلا شریک بود یا مشترکان تلفن همراه اینا منظور نیست همین توضیح ندم مثل راحتر همه با هم هم فکر بله اینا رو باید شوخی میگه پس ملک مشترک کلمه قدر مشترک به اون کلی اطلاق میشه اصلا کلی میگن از قدر مشترک به افراد اصل میشه دیگه بحث های فلسفی و منطقیش مفاهیم کلی میگن اینجوری دوست میشه ما زید و بکر و عمرو اینا رو میبینیم از بچه خصوصیات فردیه رو که جدا میکنیم اون بچه مشترکی که باقی مونه به اون میگیم کلی حالا انسان مرد طلبه چی که هست مفاهیم کلی اینجوری پس ملک مشترک یعنی یک مفهوم کلی به نام ملک که اون مشترک است بین دو فرد دو فردش چیه؟
یکی ملک مفرزنزل
خب
بعد میگن که خب اگه ملک مفرزنزل باشه که با وجود و بین مفرزنزل دیگری هم که اصلا از اول شک باشی
نه اشکالش مطرح نکنید اصلا کلی نوع دوم بودنش رو تطبیق کنید نمیخوام بگیم که حالا چرا جاری نیست
خب یکیش فرمان هست بیدید یکیش از اون کلیه واقع شده حالا شک میکنیم که اون کلیه بین رفته با کلیه یا نه میگیم هست
اینجور که شما گفتید شک کردین استثاب تطبیق شد کلی نوع دوم بودنش معلوم شد بعد اینجور کلی نوع دوم بعد خصوصیات کلی نوع دوم بیان کنید بگید کلی در ضمن یک فردی محقق شد که مردد بین دو فرد که طبیل و قصیر داشت یکی از اون دو فرد محتمل قطعا ظاهر شده یکی دیگهش قطعا باقیه در چه شک در بقای کلی داره یعنی خصوصیات قسم ثانی رو احسن آقای موسوی شما بفهمید که اشکال استثاب کلی قسم ثانی چیه؟ چرا همین بیان کنید چرا؟
یه مخاطر این که ما یه اون چی که یقین داشتیم رو باید استثاب کنیم یا اونی که یقین به وقوعش داشتیم قطعا زائل شده
نه ما یقین به وقوعش کجا داشتیم ما اون احتمال میدادیم اونی که یقین داشتیم به وقوعش قطعا زائل شده شاید اون باشه
اگر اون فرد مردد یکی از اقسامش یک فردش که
یعنی اینو بگید اون بالاخره از این دو فرد که خارج نبود فرد سومی که محتمل نبود باشه یا فرد الف یا ب که فرد سوم معنا نداره اینو یقین داریم که یا ملک متزلزل یا ملک لازم دیگه نوع سومی از ملک نداریم این دو تا میگیم ما استثناء توش شده خب میگیم
اگه اون فرد
قصیر
اون باشه اون که قطعا زائل شده و
از اول مشکل یعنی یقین سابق نداریم پس هیچ کدام از این دو فرد ارکان استثاب در موردش تمام نیست فرد دیگه هم که نداریم بود چی میخوام استثاب کنیم؟
کلی هم نمیشه کرد چون افراد
نمیشه استثاب کرد کلی هم نمیشه استثاب کرد اینجور ادعا بکنه که ما کلی در ضمن یکی از دو فرد هیچ کدام از این دو فرد هم ارکان استثاب نداره پس چه استثاب جایی نمیشه جوابش چیه جناب آقای؟
علی
دوری تعمل یا نه الان جواب اشکال کردم به استثاب کلی قسم ثانی بگم کلی قسم ثانی حجت نیست جوابش چیه؟ این همه استثناء و کبروی اشکال کبروی من
مرموش شد بفهمان که اول که استثناء و کلی رو ما قبول داریم هم قدر مشترک کافیه
در مستقی کلی، یعنی ارکان استصحاب کمک میکنم به شما، ارکان استصحاب در مورد دو فرد جاری نیست درسته، اما در مورد قدر مشترک یقین سابق شکل آخر جاریه، یعنی ارکان استصحاب تمامه، ما میتونیم کلی را استصحاب کنیم اگر چه نمیشونش کنیم دو فرد رو، قدر مشترکشون یقین سابق و شکل آخر درش هست، پس استصحاب در کلی قسم ثانی جاری. این جواب کبروی داستانه. جواب صغروی چیه؟
جواب سوالش اینه که اینجا اصلا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرده.
چرا؟
خاطر اینکه ملک اینجوری نیست که به دو قسم باشه، یه ملک متزلزل بشه میشی ملک لازم، یه حقیقت بیشتر نیست میره.
پس این تزلزل و لزوم از کجاست؟
این حکم شعاره این همون سبب مملکه که باعث میشه که یه جایی شعاره میاد حکم میکنه اون مالک.
اینجور اولا جزء احکام شعاره، ثانیا جزء احکام سببه. شعاره برای بعضی از اسباب اینو قرار داده، حقیقت ملک دو قسمه، یه فرد از ملک بیشتر نداریم، در نتیجه استصحاب فرد. جناب آقای خطاط شما بفرمایید که اون استثناء معارض رو بگید چیه؟
استثناء از آن قلقه مالک قبلی
اون رو تقریبش کنید
به این صورت که ما تا قبل حجور از آن حضورتون که میدونسته که قلقه هنوز داره مالک، یعنی هنوز امیدی هست که یه جوری بشه بخواد برگرده به ملکش، درسته من که طرف بوده الان، اما هنوز یه احتمال اومایی هست که نوری سوسو میکنه
نگید احتمال میده برگرده، همین قدرت ارجاع خودش نوعی از الغه است، تسلط بر ارجاع یا حق فرد خودش نوعی از الغه بین اوست و این الغه ممکنه قطع نشده باشه باقی مونده باشه، پس در زمان مالکیت یه الغه تام میداشت، اون الغه تام به اون معناش رفت، اما احتمال میدیم یک الغه کوچکی بین او و مالش مونده باشه به حساب بقای الغه که همون نیست که شیخ بعدا پاسخ میده، عمدش برگشت میگه این که استثناء کلی قسم ثالث حاکم استثناء. حالا اگر چنین استثناء درست باشد در مقام تعارض، آیا با هم تعارض رو تساقط میکنن یا نه؟ شما باید بگیم این استثناء مقدم، چون استثناء بقا الغا مقدم است بر استثناء بقا مالکیت، چرا؟ چون رابطه شک سبب مسببیه اینو اونجا بسن، ولی چون اصل استثناء غلطه و استثناء کلی قسم ثالث و حجت نیست، درنچه اگر جاری بود باید این سوال بعدی میپرسیدیم که آیا رابطه سبب مسببیتون داره مقدم میشه. خب احسن جناب آقای طاهری شما بفرمایید که شما بفرمایید فتعمل اشاره به چی میتونه باشه؟ خب حالا اینجا چجوری شکل در مقتضی شده؟
شکل در اصل ملکه
چون که برداره یا لازم، نه علوه استثناء علوه، نه نه آقا باشه درست ملک، خب
شکل در رجوع مالک رجوع کرده
آه اصلا
رابطه
هست،
شکل در مقتضیه که
اون ملکیتی که جعل شده آیا اقتضاء بقا بعد از وجود داره یا نداره، شکل در مقتضی داریم. خب از این پس عمل جواب هم داده شده که نه این شک در رافعیت موجود. بریم سراغ شواهدی که معلوم میشه شرفا برد جلا با اکبر دادو مه اول شما توضیح بدم اگه نگفتی آقای فاضلی بیشه کرد من
بود
از
بود اینجور که ما دیروز فهمیدیم این که یک خصوصیت
اول چه اشکال نکن به شخص این عبارت به توضیح
میگه یدو در علای اون بحث قبلی علای چی میخوره
اونا نمیخوره معره بگو یدولور بعد از کس
میخوره این میگه ما یه شک داریم در این که این لزوم از خصوصیات سبب اومده که یا
نگید از خصوصیات سبب، بگید از احکام یا از لوازم سبب، نگید از خصوصیات به معنا اونجا نمیگیم به دو جور هبه دو جوره هبه لازم هبه نه هبه دو جور نیست از دو جور احکام داره، اونجا هم دو خصوصیت نیست عرض کردم دو تا جواب شیخ میده. اولا که این اصلا خصوصی نه احکام شرعیه، ثانیا که موضوعش سببه.
پس اینا اینجا گفته خصوصی
ها، گفته خصوصی ها
لوازم.
ببین گفته چیه اون بالا، گفت من الاحکام شرعی سببی، میگه لوازم سبب، نمیگیم از خصوصیات. یعنی باز معنیش ملک تولید شده مثل هبه که دو چیز نیست، خود هبه هم دو چیز نیست، احکام مختلفی داره در صور مختلف. پس عبارت تو کنون دقیق درست، پس این جزء احکام سببه نه از خصوصیات ملک. خب
این یه از احکام سببه، یه از خصوصیات اون مسببه. ما نمیدونیم کدومی که، و همین که شک بکنیم در این که توی کدومی که از این دو صورت هست کافی در اتصاب کردن اتصاب بکنیم. اینجا ملکه هست، ملکه هم که ما گفتیم فقط یه چیزه، یه حقیقت ثابت ما هم لزوم. پس ما همین که شک ملکه حقیقت ثابت که ما
هم شک داریم، نمیدونیم شاید ملکه حقیقت ثابت نباشه، شاید اگر از خصوصیات ملکی دونستیم شاید دو نوع ملک داشته باشیم، شاید دیگه
همون یقین صاحب و صادقمون هست که ملکیت اومده. الان شک داریم، الان شک داریم که این لزومه قید چیه؟ این مال احکامه؟
اما اگر از خصوصیات ملک باشه یعنی ممکنه اون فرد از بین رفته باشه، فرد دیگر ما نمیدونیم چه دو تا فرد دیگه. حالا شک داریم
چیه؟ شک داشته باشیم کافیه که بتونیم اتصاب بکنیم که
اون ملکیت سابق هنوز هست. به چه بیانی؟ این عبارت شعر بود تا اینجا، به چه بیانی؟ اینجا آقا با دو انگشت مون بود. حالا بفهم
تمامی مثل مثلا این که ما میریم یکی از رفت داخل اتاق
داری
رفت داخل اتاق اگه هم باشه قطعه اومده بیرون، پس ما شاید هم که اومده باشه بیرون. اتضاع دقیقه من همین جاست، ما همون فرد مسئول که رفت داخل اتاق رو اتصال ما کردم مونده باشه، چون شاید هم که اومده فرد شده باشه. بعد قبولی که این قصوصایی نیست در صورتی که دقیقه هم هست
مثال دو تا مثال مثال دو تا مثال بزنیم، یه مثال اسم ثالث بعد هم یه مثال اسم ثانی، در مثال اسم ثانی هم میتونیم داشته باشیم، یعنی برای همون مثال میشه مثال اسم ثالث. اونجا که تبدل شده باشه زید به کس دیگر اون مثال اسم ثالثه، اما اگه از اول ندونیم که زید بوده یا هم مثال اسم ثانی. حالا علی ای حال این نکته توجیه اینه، وقتی من شک میکنم که این در بقا استمرار همون فرده، یعنی اگر یک فرد باشه این استمرار همون فرده، یا اینکه نه اگر باقی مونده باشه یه فرد دیگر است غیر از اون فرد، وقتی شک داشته باشیم میتونیم استثاب بقای فرد بکنیم، به خاطر اینکه ارکان استثاب تمامه. ببینید ما در استثاب نیاز به یقین سابق و شک لاحق داریم. اگر من بدانم که ملک یک جور ملک بیشتر نیست که استثاب فرد، اگر بدونم دو نوع خب یقینا میشه استثاب کلی، چون استثاب فرد دیگه جاری نیست. اما اگر شک داشته باشم که یک فرد یا دو فرد، از اونجا که یقین دارم یک فرد محقق شد و شک دارم همون یک فرد زائل شد یا نه، استثاب فرد. شما کدومشو میخواد بگید نیست به شیخ اشکال بگیرید؟ میخواد بگید یقین سابق ندارم یا شک لاحق ندارم؟ یقین ندارم،
من نمیدونم اون چیزی که
بهش یقین
دارم،
من خود متوجه
نمیدونم
چیه. فردا نمیخوام استثناء کنیم که کلی از اول
یه
دونه
تفصیل چیزه،
مثلا
مثال
شما
معلوم
بشه.
مثلا نداره، همون مثال
که کلی از اول که جای میشه فردا جای میشه کلی درستش کنیم، اشکالی نما جواب داده بشه. ببین یک فردی بالاخره داخل اتاق بود، بالاخره یک فردی داخل اتاق بود، یا زید بود یا ام بود، فقط من نمیدونم دقیقا در استثاب کلی قسم اول نمیدونم اون فرد مونده یا اومده بیرون. در اون رو بیرون همین چیزی میشده. چرا؟ گوش بدید، چون یه فردی از ملک محقق شد، فقط من نمیدونم که ملک همین یه فرد داره یا دو فرد داره که یکی از اون دو فرد محقق شده، اینو نمیدونم. حالا در من این میشه یقین سابق، به این مقدارش که یقین دارم، یعنی ملکیت در ضمن یکی از دو فردش یا در ضمن فرد منحصرش محقق شده.
اینش که یقینه بعد از اصلاحی یقین سابق شنگ داری کلیه همین کلیه اما کلیه قسم اول
قسم دوم کلیه
نه دوم چرا ببین گوش بده یک کلی در دل زمده یک فردی که من نمیشناسمش محقق
فرد
نامشخص البته معلومه نیست فرد نامشخص باشه اینم خوش مشکوکه چون ممکنه کلی اصلا یه فرد بیشتر نشروع شد بشه فرد مشخص اگر دو فرد داشته باشه یکی از اون دو فرد نامشخص این یقین نیست. پس من فرد نسبت به اینکه یک کدوم فرده یقین ندارم. اما اینکه بالاخره ملکیت در دل یک فردی محقق شد، اینو یقین دارم. همین مقدار. احتمالاتی که میدم اینه. احتمال میدم ملکیت جز این یک فرد اصلا فرد دیگری نداشته باشه. احتمال میدم ملکیت دو فرد داشته باشه که یکی از اون دو فرد محقق شد که نمیدونم کدوم. همه اینا احتمالاتو میدم. اما در اصل اینکه کلی ملکیت در ضمن یک فردی محقق شد در این شک ندارم. مثل این استش که شما میدونی یک کسی داخل اتاق نمیدونی زید یا ام یا اصلا امری وجود داره در عالم یا نه، به هر حال یقین داره انسان در دل یکی از دو فرد یا در دل همون یه فرد محققی که داره اصل وجودش رو یقین داره. پس میشه یقین سابق. نمیشود شما در یقین سابق انکار کنید که بگیم ما یقین سابق نداریم و اصلا فردی از ملک قبل از رجوع بوده. میشه یقین سابق. میام به مرحله شک لاحق. اگر چون احتمالات زیاد میدادم، اگر اون فردی که اگر کمل ملکیت در دل یک فرد فقط تعلق پیدا کنه، یک فرد بیشتر نداشته باشه، الان اگر من استصحاب کنم این فرد حتما همون فرده که اون فرد دیگری نیست. اما اگر دو فردی باشه، احتمال میدهم که دو فردی باشه، اگر دو فردی باشه ممکنه یک فردش واقعا زائل شده باشه، اما این در حد احتمال شاید 50% میمونه، شاید هم همون یک فرد مونده باشه. پس یقین سابق که داشتیم کلی در ضمن یک فردی و شاید اون یک فرد مونده باشه چه سیستم کلی قسم اول.
اینجا چون هم احتمال کلی قسم اول هست در صورتی که فردی نسته باشه، همه کلی قسم دوم هست، اگه
کسی
کلی
قسم
دوم
قبول نکنه اینجا
نتیجه
سابق اول. دقیقا اشکال همینه، جوابش هم روشنه. خصوصیت مسئله بگونه است که شک که بین اتصاب کلی قسم اول و کلی قسم دوم ملحق به کلی قسم اوله. چرا چون اکانش رو چرا چون همون یک فرد احتمال بقایش رو میدید. دقیق نمی کنید به مسئله احتمال در درستی که میشه فهمید. میدونید بعضی وقتا شک مثلا در باب حجیت عدم حجیت چی میگن؟ این مسئله دقت کنید، میگیم که یه سری چیزاست که حجیتش ثابت شده، یه سری چیزاست حجیتش ثابت نشده، یه سری چیزاش عدم حجیتش ثابت شده. میگن اونایش که حجیتش ثابت نشده بونه کردن شده هیچ فرد رو لازم حکم نداره، چون مهم اینه که منجز واقعا نیستن، معذر شما نمیتونن باشن. یعنی شک به لحاظ نتیجه دقیقاً اثر عدم حجیت رو داره. در اون حجیت مگه نمیگیم اثر عدم حجیته؟ چه اون نکتهش چیه؟ چون ما برای معذر مؤمن میخوایم وقتی نداشتیم شک. اینجا ببین در باب استصحاب ما شک لاحق میخوایم، اگر شد کلی قسم ثانی ما شک لاحق نداریم اکانسون. اما اگر شک داریم که کلی قسم اولی یا قسم ثانی، یعنی احتمال میدهیم که همون یک فرد باقی باشه، همین احتمال مصحه، چون در باب استصحاب در ادامه احتمال بقا میخواد نه یقین بقا.
چون متعیدن ما با این فرض شما متعیدن ما اون فرد باشه که تو استصحاب نوع اول
نه کلی فرد نیاوردیم، مثلا کلی ملکیتی که در ضمن یک فردی حتما محقق شد و همون فرد احتمال بقایش هنوز هست، در نتیجه اینجا هم کلی قابل استصحاب اونی که حالا این جواب. همیشه وقتی کلی قسم اول جاری میشه حتما استصحاب، با این تفاوت که اینجا فرد مبهمه. دقیقا مثل داستان چی؟ خوشه اگه فرد مبهم سمره داشته باشه چرا؟ مثلا در باید مثل نیم تو استصحاب دیگه باید بحث کنیم. مثلا یه نمیدونم اونی که تو اتاق بود دل یا بعد، ولی اگر مونده باشه همون یه فرد مونده. اینجا استصحاب کلی انسان جاریه، استصحاب فرد مبهم هم جاریه. یعنی اگر یک حکمی مخصوص زید و بکر باشه جواب اون حکم هم بار کنه. فرد مبهم مثلا فرض کنید که یه حکم مخصوصی مال این دوتا هر کدوم باشن این حکم داره، اونم باید باز کنید.
نه
حالا نه مولا گفته پولی به یکی از این دو بده مثلا یا چه
نه به هر دو
رویا و عدو
رویه
ما نمیدیم از اون کدوم چونی یکیشون هست
جا ما فکرم میره داخل ثانی اصلا فرموپن برای نوع اول
این پس عدو خودمون داد از اونجا با هم دارم یه کسی داخل اتاقه نمیدونم زیدی یا بعد استاد کلی قسم ثانی یا قسم اول
نه تشخصش اونجا میدونم
نه نمیدونم
بابا
نمیدونم شاید زیر دوشش من نهیدم مثلا بیافشو یه صدای میام
این مبهم نمیگه این داخل
آقا پس کسی حجه دلت میشین یه حجه پنج نفر زندگی میکنن صدای یه نفر میاد یعنی ده یه نفر تو اتاقه کدوم یک از اون پشتایی که نمیدونیم بعد از نیم ساعت شک میکنه همون یه نفر که اون تو بود اومد بیرون یا نه این استثاب چیه؟ کلی قسم اوله استثاب فرده هم فرد فردو شد دیگه گفتیم همیشه استثاب کلی قسم اول بفرد هم اون فرد همون فرد مبهم قابل استثابه هم کلی
قسم
مانندسی هم دقیقا همینه چرا؟ چون هر کجا این تصور داستان مسایب تصدیق بشه مشکل رو تصوره هر کجا شک بین استثاب کلی قسم اول و سلانی داشته باشید یعنی این که شما شک در بقا همون فرد واحد دارید یعنی استثاب فرد داریه این کلام معلوم شه
اونجا مبهم مانندوفی با اون مثالی که دارید فرق اونجا مثال ما نمیدونستیم که مثلا کی این مبهم ما مردده بینش
معلومش مردد باشه دقیقا همینه یعنی شاید یک فرد باشه شاید مردد باشه اگر مردد باشه بله در محله
بقا
اما شایده
متأسفانه
یه نفر
معلوم
نیست. اینا هم شایده همش. ببین عدلی که کلی در ضمن یک فردی محقق شد که شک نداریم. دقیقاً همون یک فردی که محقق شد آیا در زوالش یقین داریم؟ نه. شک داریم پس اکنون استثاب تمامه. چاره ای نیست که شما این مسئله میگن. اصلا حالت شک و یقین یه حالتیه که وقتی شما اعتماد میدی یعنی شک. بله فقط درصدش بالا پایین میشه شکش 80 درصد با 20 درصد همه شک
خیلی اصلا با همه شک هم نیرو بخاره که چون این شکی در مختلفی هم داریم مثلا یه اتصال میشه به خاطر اینکه اون کسی که متیقن بوده نمیدونیم که قابلیت چیز داره
نه با این شکش قابلیت موجوده اصلا نمانند
میشه خود اون متیقنه معلوم نیست که بتونه بیاد بالاتر
چرا اون قابلیت دوام داره تا روز قیامت اگر اومده باشه از بیرون مدیر اومد از اتاق بیرون
اگر
فرد مثلا قدیر ملک و قدیر طبیل نداره اصلا اینجا مثل شکل مختصر اون فتح عمل جواب داره ملکی حادث شد تا قیام قیامت میمونه مگر رافع بیان شکل در مختصر حتی
که رافع مومده
اینجا دیگه نه در رافعیت شکل اتفاقا مسئله اینه شکل در رافعیت رجوعه آیا رجوع میتواند ملک رو برداره نه اصلا شکل در رافعیت موجوده بله یا شکل در وجود رافعه یا شکل در رافعیت موجوده ما نرفی قطعا شکل رافعیت موجوده یعنی نمیدونی رجوع چقدر قابلیت داره ولی ملک خب از طرف نرود ملک مثل حدث میمونه تا قیامت اگر طرف رجوع نگیره مونده بده دستی اومد این تا این حدثش ظاهر نمیشه مگر رافعی بیاد حالا اگه کسی تو وجود درست بودن شکل یعنی در رافعیت اون رافع شک کرده و در استثاب بقا حدث مشکلی وجود نمیاد نه اون اشکالات دیگره هر اینه هر کجا دقیقا این نکته اینه اگر ما شک بین کلی قسم اول و کلی قسم ثانی داشته باشیم حالت اولیه منطقی به ما میگه چون احراز نکردیم وقتی شک داریم پس باید بگیم حجت نیست اما و ارکان استثاب به گونه ایه که وقتی شک هم میکنی استثاب کلی قسم اول جاری میشه در این طور تو شکه نهایتا درجه شکت کم و زیاد میشه ولی شک از بین نمیده یعنی هیچ وقت به یقین خلاف تبدیل نمیشه مگر اینکه شما یقین میکنی شو کلی قسم ثانی اون وقت یقین از بین نمیره تا یقین به کلی قسم ثانی نکردی همچنان هم فرد هم کلی قسم اول قابل استثاب از به فرد به نام فرد مرتب فرد رو نمیشه فرد مورد استثانی متوجه
نشه
کدوم مورد رو؟
همینجایی که
میگیم
یا یه شخص
خواسته
یا
اگه دوتا باشن مورد رو ببینید یه وقت این که دوتا مثال میزنم براتون ببینید یکیش کلی قسم اولی که قسم ثانی من نمیدونم زید تو اتاق یا هم با این تفاوت که اگر زید بود حتما اومده بیرون اما اگر امر بود مونده این میشه کلی قسم ثانی وجود انسان
یه
اسمی دو بوده. الان در زمان دوم شک داریم انسانی تو اتاق هستن چون اگه اون انسان در دل زید بود اومده بیرون قطعاً اما اگه در دل ام بود هنوز مونده این میشه کلی قسم ثانی این میشه استثاب کلی قسم ثانی اما حالا مثال این باشه یه آدمی تو اتاق نمیدونم زید یا ام و هر کدوم که باشه نمیدونم مونده یا نمونده. یه نظر اون آدمی که هرکی که بود بیرون اومد یا نمیدونم چک دارم. این دیگه حوله اسم ثانی نیست. همون یک فردی که میدونستم بود نمیدونم مونده یا نمونده، همون یه فرد هر کدوم که بوده. من مثال دارم بزنم، این قسم اوله، این اصلا کلی اسم ثانی نیست. مثلا اگه زید بود همون زید رو احتمال میدم مونده، اگر ام بود همون ام رو احتمال میدم مونده. این دیگه کلی اسم ثانی نیست، اصلا همون قسم اوله. باید در بود که فردش معین نیست. در مورد هنوفی مشابه این داستانه. چرا؟ چون احتمال میدم همون فرد اول باقی مونده باشه، چون 50% شک من اینه، 50% شک اینه که خصوصیات ملک باشه، پس اون فرد من باقی نیست. اما 50% احتمال میدم ملک یک فرد داشته باشه که بر اساس این 50% اون ملک باقیه، همچنان شک در بقای همون فرد دارم. خصوصیات مثال اینه. همون فردی که یقین داشتم شک در بقایش داره، در چه میشه استثاب کلی قسم اول. استثاب کلی
چون
کلی نیازی تو فرد باشه، اصلا زید هم باشه چون میتونه استثاب کلی کنه. قبلا گفت هم استثاب کلی، هم استثاب کلی انسان رو دارید، هم استثاب فرد.
تو اونجایی که ما این متصدد رو لنا خصوصیات سبب میبینیم و میبینیم ملکی هست،
نه اونجا کلی باید فرد کن، کلی قدر مشترک. اگه شما گفتید فرد ما چون میگیم هیچی نیست، قدر ضروری که نیست. ما در باب زید اگر میگیم کلی، چون فرد اینه که غیر زید انسان افرادهای دیگر هم داره. حالا اگر یک موجودی یا که یک فرد بیشتر نداره، مثلا فرد کنید چیزی به اسم قهنود، چی این آتیش میزد
سیمون
اون چه دیگه نیست آتیش میزد داستن. فرض کنی این اصلا یه موجوده، یه مصداق فقط داره، بگیم حالا این کلیه چی؟ کلی نداره که، این خودش یه مصداق فقط، اول آخرش یک مصداق.
اینجا فهمید علت، اگه ما بگیم علت شکل در واقعیت موجود شکل در قدرت مقتضیه، اون وقت چی میشه؟
خب هیچی اگه شک در مختزی باشه استثاب حجت نمیشه.
الان اینجا فرمودید این فتح ما نمیدونیم رافعیت داره یا نداره، خب چرا نمیدونیم؟ چون نمیدونیم ملکیت.
نه نه اون رو قطع میخواییم روش، قطع میخواد که اینا مثل حدث میمونه، اینا از احکام استفاده کرده. ملکیتی که آمد تا رافع نیاد استعداد بقا تا روز قیامت رو داره، حتما مشکل تو رافع. اینا رو میدونیم، در باب طهارت میدونیم، در باب حدث میدونیم، ممکنه یه سری چیزایی رو ندونیم، این جور چیزا رو میدونیم که حتما در شریعت مزیل میخواد، رافع میخواد، ولی میمونه. ملکیت اینه، حدث اینه، خود طهارت هم اینه، وضو، وضو مگه باطل میشه؟ وضو تا قیامت میمونه. من اینکه که محدث حدث ایجاد کنی به هر یک از احض. بله اگر مثال واقعی پیدا بشه، نه هم مثال چراغ هم حتی میشه دو جور مثال در. ببین یه وقت من یه بادی وزید احتمال میدم این باد چراغ رو خاموش کرده باشه، این شک در مختزیه یا شک در رافع، هر دو جورش میشه مثال زد، بستگی داره. یه وقت من شکم در اینه که اون فتیله چقدر نگهدارندگی داشت، میشه شک در مختزی. یه وقت نه، اون فتیله میدونم، این باد نمیدونم چقدر قدرت داشت، میشه شک در رافعیت رو. یعنی بستگی داره که منشأ شک از کدوم ناحیه است.
میتونه
شما رو باز ندونم. خب ها در جایی که ندونی یعنی احراز نمیکنم شک در رافعیت باشه، استثاب وجود داره.
نیست.
نیست.
چون
احتمال داره شک در رافعیت باشه. میشه شبهه مصداقیت. جناب آقای حالی شما چیه؟ آقای دورک شما معای دوم رو بفرمایید.
من دوم تمام سه بحث یعنی شاده وجدانی آوردن مطرح کردن، میگن شما وقت خود میدید و انجام میدید لازمه غیر لازم، بعد این دو نفر شاگرد شما یکی رحمتونه یکی نه، بعد به هر دو میدید جایزه میدید، بعد اینجا واقعا میدید بگید اینجا جایزه یکی داری فرق وجود داره، بگید ملکیتی که اینا الان که براتون ایجاد شده، میگن رئیس وجدان مفهم نمیده شما
ملکیت تو
این
ملک یعنی از طرف اون کسی که میده رو میگه. من وقتی در انشاء ملک میکنم آیا این انشاء ملک با اون انشاء ملک متفاوته؟ یعنی دو چیز انشاء کردم یا در هر دو یکی؟
شما در اون منشاء هست، یعنی چیز که انشاء شده
برمون دیگه، الان همونو میگم. تملیک حاصل شد چیه؟ تملیکی من اشاره کردم حاصل شد کنه. آیا من در هبه لازم و هبه غیر لازم مثلا دو چیز انشاء میکنم یا نه ملکیتی که انشاء میکنم یکیه؟
یکیه.
اما یک نوع انشاء ملک دیگه اون چیز دیگه نیست. به لحاظ منشأ منظورشه. جناب آقای حاجیانی شما بفرمایید که ید الله علیه فایلش چیه؟ مطلب بارمه مطلب زمیر علیه بار مطلب بارمه شاهد احسن. خب توضیح بدید حالا چی؟
یعنی لزوم جواز از خصوصیت ملک بگیریم این خصوصیت کی بهش داده؟ یا مالک داده یا شارعه دیگه؟
اون خصوصیت وجود داره
بلکن نه خصوصیت داره دیگه
کجا؟ که؟
جهر کردی باید
بگیریم در میخوام بگم کی بهش داده در عالم تصور نه وقتی یک ملکیتی محقق میشه در دل انشاءات این که این ملکیت کلی که محقق نمیشه کلی در دل یکی از دو فردش محقق میشه کی معین میکنه که کدام فرد اون کلی محقق بشه در خارج با اون همه ادامهش
یا مالک خصوصیت داده یا
شاره
خب. اگه مالک خصوصیت داده باشه که باید با توجه به قدرت مالک
با سه قسمت کنید یعنی بگیم یا قصد
رجوع
کرده یا قصد عدم رجوع کرده یا عدم رجوع
اگه قصد رجوع نکرده قصد کرده عدم رجوع رو معامله میشه لازم اگه عدم قصد کرده باشه قصدی نکرده باشه کلن چی باطل؟
با دیگه باطل چون مثلا قصد نکرده چیزی رو یا اینکه از بعض از موقع دارن مثلا مواردی رو که در اینجا موارد مثلا میگم بعد با قرعه باید کن مثلا میگفته که اهدا زوجاتی طالب بعد میگه اینکه باطل است معلوم نکرده کدوم زن بعد میگم نه چرا باطل باشه یکی لاعلت تعیین طلاق باده بعد تعیین میکنه یا به میل او یا با قرعه مثلا یه همچی چیزی باید بگیم بگیم اینکه مثلا اصلا قصد نکرد باطل نیست ولی بعد قرعه میزنیم که آیا ملک لازم مثلا یا ملک جایزه یا انتخاب باید بکنیم یه همچه حرفایی باید بزنیم در حال که اینا چیه؟ بدیع البطلانه آقای نفر بدیع آقای همین نه آقای واسمی شما امکانه ثانی بود اگه دست شاره باشه چه اشکالی داره؟
اگه دست شاره باشه میاد لازم میاد که شاره
باشی
که
اون بکرد باشی
که
اون
طرفین فقط نکرد باشی اشکالش
چیه؟
اشکالش اینه که دیگر
که خب این که قبلا ممشه گفت استثنا پذیره
اون استثناش که لازم میاد که ما یه چیزی رو مثلا بگیم که ما این امان رو بروز بیم کتاب ما داریم
اون چه اشکالش چیه؟ اشکالش نیست نظام نه قبلا خودم خب کسی رو سن یاد داریم اشکالش اینه که از راه عدله امضا نمیتونیم این حرف رو بزنیم اون دلیل خاص میخواد اگه با عدله امضا میخوای پیش بیا عدله امضا اونی که قصد کردی رو امضا میکنه یا امضا میکنه یا نمیکنه بسیار سه امضا اما که یه چیز دیگری ثابتشی از دلیل امضا در نمیاد یه دلیل تعبدی باید برش بیاری و در فرض اینه که ما میخوایم دلیل تعبدی نداریم در باب مثلا فرض کنید که عقود که تعیین کنه مثلا این ملک کجا لازمه کجا علل قاعده میخوایم پیش ببریم جناب آقای آقای شما بفرمایید که نه اشکال نداره نه اصلا اینجور سخت بده خب نفر بعدی آقای مقداری شما بفرمایید که سیاه میشید آقای مقداری
یکی
از خدا من رحمت شما برمان عمده با
خاطرم بعدی
خواهی نکنید که من خدا از در گذشت احوامش خوشحال بشه نه بفهم همون خودتون بفهم و این هم کنال قول و به تخلف هنا اشاره به چه اشکالیه خب اگه آقای خسروشاهی هم خواست کمک کنه اشکال نداره با هم دوتایی. من فکر میکنم اون تداعی و اینا امروز میرسیم این وقت خودم به دست بدیم اینا نمون نه بابا برای شما کلاسه مثلا فرض اینه که کلاس مشاور فقه گذاشته شده که این مثلا بخش قسمت های سخت اینا اونجا هست
اینا هم مهمان هستن
خب دیگه باید مهمان نمی بودن اصل کار یک فرقی باید بین مهمان و میزبان باشه دیگه. خوبه حالا مثلا اینجوری موردی رو میپذاریم، مثلا یه بحثی که حالا پیچی دیگه خاصی داره به صورت موردی، ولی بقیه رو باید با اصلا کلاس مشاوره هدف اینه. اتوان چند سال پیش من خودم مشاوره همین درس اینجا داشتم، یکی از بحثایی که مثلا خیلی بحث کردیم، من چیز نمی‌کردم همین مواد گزینشی، مثلا هر 10 صفحه یک بحث انتخاب می‌کردیم که علمی بود، اونو دقیق مثلا دو جلسه بحث می‌کردیم بعد بحث بعدی اینجوری انجام می‌دادیم، که چون واقعا نمی‌ریسه آدم اصلا مشاوره می‌خواد بحث بشه به کلاس نمی‌ریسه. خب آقای خواجه بیشک شما بفرمایید.
بفرمایید.
من اینم کنار یه توضیح بدم. بعدش
اصلا که اینجا گفت که این امکانات نسبت به قبلش میگه بیه میگه که ما این حرفایی که گفتیم ممکنه نفر بگه که توی مواصلات اینجا پیاده نمیشه.
چرا؟
پیاده نمیشه به خاطر اینکه اینا رو ما عقل نمیدونیم.
بنابرای چه قولی؟
همون دیگه عقل نمیدونیم، یعنی بنابرای اون قولی که من اومدم اونجا بهش کمک کردم و گفتم که اینا از اون باب که عقل نمیدونن لذا
قالین به اباهه طبق نظر قالین به اباهه اصلا مصداق قاعده العقود نیست، پس معاتاد از این بحث خارج. جناب آقای شیخ خب جواب این اینم کنن شیخ چجوری داده؟
میگن که گیر میکنن میان بالاخره این بحث مطلق ملکیت بدون ملکه و لذا عقودی مثل پیسیویی که داخل اینا هست
بالاخره اونا در اونجا هم باید موضع اتخاذ موضع کنن، اونا میخوان بگن لزوم از کجاست به قصد بجه اون بالاخره اینجا رو حل کردن. حالا گفتین عقد یه عقد دیگری که داری اون عقود رو چی میخواد بگید؟ و چون بحث عامه در باب قاعده لزومی استحساب که میخوام جای کنید، فقط تو باب معاتاد که نمیخواد استحساب جای کنید و همه عقود که شک بشه جالی میشه، پس اونها هم حتی باید پاسخ بدن.
لازم که تا اینجا شبهه
موضوعی رو بگیم، حالا بریم وارد شبهه موضوعی بشیم دیگه. و کدا لو شکر یادتون باشه تا کجا پرسیدم جلسه بعدی که میشه از همینجا بپرسن. آره آره نه اینو بنویسید، همه این مباحثی که امروز با هم دوره کردیم تو نیم صفحه بنویسید، نمیخوام با توضیح مفصل، مثلا تقریب استدلال یه جمله، اشکال یه جمله، پاسخ اشکال دو جمله اینو به سلیقه خودتون. دوست داشتید عبارت شیخ رو بیارید، دوست داشتید یه قدری سلیقه و عرضه به خرج بدید.
بله
من آدم ندارم اینجوری صحبت کنم باید بیارید و اینا، ولی خب بعض وقت آدم نه تنقل بشه فلانه اینجور روحیه هم داره. ما یه وقتی رفتیم مشهد برمیگشتیم این راننده مینیبوسی بود چند سال پیش به عرفه رفتیم مشهد برمیگشتیم راننده خوابش بود، بعد دوست داشت یک کسایی به شب بودن بچه هم همه خسته خوابیده بودن و این شروع کرد دیگه چیز رو بعد شروع کرد و گفته رو اصلا داره چیز افتاد، بعد دید نه دلش خنک نمیشه ما خوابیدیش که جواب نمیده، شروع کرد فحش دادن به این بچه ها که مثلا شما حالا تعبیر اسم مثلا بعضی از نگونار به کار بود که مثلا نگونار گفتید خوابیدید من باید هم بیر خانم نبا من یه تعمل کردم من حالا خواب اینجا حالا خواب یا دیگه دیدم نه این رو باید آقا بلند شده نفرده آقا شما چی داری میگه این کفتی شده شروع کردم تا به جدتان بچه ها من سوال پیدا شدن بعد از اون حادثه بعد اون رو گفتن که ما این گفتن شما میتونی داره بزنی تر کردی دیگه طرف دیگه داره خیلی زیاده ساکت شد تا خود شهرمون رانندگی کردی یک کلام هم با خوابیدیم
خوابش پرید.
همین دنبال هر می‌خواست بچره خوابش می‌خواست پرید. برحالا هر کجا که اگه زنده از خدای سش کنه شهره سال میشه حالا بگیده و کذا لهم
شکت
همین احساسات تو همین بابل جمله یعنی از اونجایی که گفت او بابا بالقواعد شروع میشه تا این بابل جمله
این که وقتی شرط احساسات نداره حالا مطابق کنه
بنویش من نمره میدم معلوم میشه رفتش و کذا لو شک فی ان الواقع فی الخارجه هو العقد اللازم فی الجائز نه لو تداعیا رو میخواستیم بحث بکنیم این عبارت اگر چه سه درست که من سه جور معنا پیدا کردم براش اما یه جور معنایی که دوست دارم یعنی ترجیح میدم بین اون سه تا میگم وقتمون هم کم بمونه هست تا من باید ازش که قبل از نهم چون نهم باید استدراک باشه دیگه قبل از نهم فرض شک بود بدون دعوا بعد از نهم فرض شک هست با دعوا چون میدونید قواعد متفاوته یه وقت ما میخوام بریم شکایت کنیم قاضی چه باید بکنن یه حرفه یه وقت از خودمون باید شک داریم باید مثال میگم یه وقت این مالی یا شما مدعی هستی که مالکی منم مدعی هم مالکم دعوا داریم با هم این دادگاه این یه بحثه یه وقت خودمون شک داریم این مالی من نمیدونم خودکار من یا شما این بحث دادگاه نیست اصلا بحث شک خود شما میگه من نمیدونم با تو همچین خودکاری داشتم منم میگه من همچین خودکاری داشتم از رو تا نمیدونیم این اصلا بحث نیست که با هم نزاعی داریم شک که میخوام اصول عملی جاری کنیم تحالف مال دادگاه تحالف مال دادگاه میخوام بگم قبل از نه این یک من پس اینا با هم احکامش متفاوته شما فکر نکنید که دقیقاً اون چیزی که احکامی که بین ما در فرض شک جاری میشه با اون چیزی که هنگام نزاع در دادگاه عیناً اسم هم نه چون دادگاه شرایط خودشو داره ما اینجا با یه اصل اولی ممکنه با هم کنار بیان یا یه سولی بکنیم یا هر کاری ممکن بکنیم اما دادگاه شرط داره قسم داره بیانه داره پس این باید متفاوت باشه قبل از نه لو شکه فرض شکه دعوایی نداریم اصلا فرض کنید که بنده این کنیز رو با آقا تبلیغ کردم مجانی طرفین اینو قبول داریم ولی شک داریم چه جور عقدی بوده چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنید واسطه این عقد رو خونده من کسی رو وکیل کردم که آقا این کنیز رو به خاطر تشکر و فلانی هدیه بود تبلیغ کنید بعد اون الان در دسترس نیست یه شبهه وجود آمده که این به عنوان صلح تفریق کرده به عنوان قرینه ای ظاهره حالی چیزی نداریم تعیین کنیم شک که دیگه الان نمیدونیم این چه شکلی اگر در ضمن هبه بود خب من حق فصل دارم اگر در ضمن صلح بود من حق فصل ندارم در اینجا که شک داشته باشیم خب وقتی شک کنیم استثاب نوع اماره اگر باشیم به اماره مراجعه میکنیم مثلا دو نفر میان شهادت میدن نه بابا ما بودیم این آقا هبه کرد یا دو نفر شهادت میدن نه ما بودیم که این چی صلح اگه اماره بود که به اماره مراجعه میکنیم اما اگر اماره نبود چی باید این سراغ اصل اولی شک داریم که من بگم فتحتو اون کاری بیانی که من برمیگرده یا نه اصل میگه بر نمیگرده سراغ اصل اولی من نباید بعد از فرد در اون کاری تصرف کنم این میشه تکلیف خودمون اما حالا اگر رفتیم دادگاه لو تدا ایا دعوا شد من یه ادعا دارم شما یه ادعا من میگم این بوده شما میگه او بوده قاضی چیکار میکنه؟ قاضی از طرفین دعوا بیانه میخواد چون مثال تداییه مثال مدعی و منکر ایشون دو نوع عقده حالا اینو باید توضیح بدم پس نه اما اینجور معنا کردیم که لو تدا ایا یعنی اگر کار به دادگاه کشید و بحث دعوای دو طرف شد حالا داستان چیه؟ در اینجا مرحوم شیخ میفهمون با وجود اینکه اصل به نفع مدعی صلح تموم میشه احتمال داره بگیم در دادگاه تحالف اینو توضیح ببینید اگر یکی مدعی باشه یکی منکر تحالف معنا نداره بلکه حلف بوده که بوده منکره مدعی باید بیانه بیاده منکر حلف میخوره حلف هست نه تحالف قسم دو طرف نداریم قسم یه طرف یعنی اگر مدعی بیانه داشت بیانه میاره اگر بیانه نداشت منکر قسم میخوره و قسم به اون مقدم میشه مثل داستان زره حضرت که طرف دزدیده بود حضرت آقا زره من مدتی دنبال کنیم در شما چی گفت من مالک رفتن دادگاه پیش این آقای شوری بعد
حضرت گفته این زره من رو من نمیده. شورای گفت که خب بایی نمیده، عجب آدم خبیثی بود. بعد حضرت همون من بیانه ندارم، چه بیانه؟ چون اون دولیت بود دیگه. اون آقا قسم گفت خب پس و قسم، اون آقا قسم بردم زره حضرت گرفتم. بعد اومدم بیرون دادو دیدن طرف داره گیه، گفتم چیه؟ من مسلمان نبودم، مسیحی بودم، ولی دیدم که زره امام المسلمین رو دزدیدم تو دادگاه. میگن چون اینا خود ذلیت نیست باید بیانه بیاره حکم برم. من اگر نبرسیده تو دینت چیه؟ اگه اسلام اینه من مسلمان میشم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مثلا باید زره
بودم آمان
اینجا. چون مدعی منکره، چرا مدعی منکره؟ یکی ذلیته. خباثت غازی به خاطر این بود که اعتراف به اسمت حضرت نداشت. بله از مدعی بیانه میخوام به شرطی که دلیل عقلی بر اسمتش نداشته باشید. مگه از پیغمبر آدم بیانه میخواد؟ مگه از حضرت زهرا مثل اون خبیثی که از حضرت زهرا بیانه میخواد؟ از زهرا بیانه میخواد یعنی میدونی بیانه از کی میخواد؟ بیانه از کسی که یعنی احتمال داره دروغ بگه دیگه. بیانه یعنی چی؟ یعنی معنی راست بگی. از زهرا بیانه ما یعنی اعتماد میده، مثلا از زهرا کرد میگه. و این آقا حالا شوره از امیرالمومنین بیانه میخواد. آقا که کدوم بیانه ای که میخواد علی رو تایید کنه؟ بگه حالا بعد اینا مباحثیست. در یه داستان هم تو سند درستی نداره نقل شده که یک کسی با پیغمبر هم مشابه هم داستان که ما ملکی از پیغمبر و حضرت گفتن که قضاوت کن. حضرت شمشیر گرفت اون طرف رو به دو شیخ تقسیم کرد. چرا ارتباط داره؟ اون مرتد شده کسی که بله پیغمبر ادعای داره، اون باید پیغمبر معصوم نمیدونه دیگه. حضرت بهش فرمودن که خب حکم درست بود دیگه، کار نکن. حکم درست بود ولی بله اگه به پیغمبری پیغمبر معتقدی دیگه شکایت بله پیغمبر یعنی چی؟ مثلا معصوم نیست، ممکنه مثلا همخوری کنه. این چه احساسی داشت که شکایت کردی از پیغمبر؟ سرمو کش. حتی این داستان نقل شده سند درستی نداره، سند خیلی سیار نقل نمی کن. من را شما چه بود با حفظ این که سندش معلوم نیست
خوردی بود.
حالا بیرم در اینجا که تحالف، تحالف وقتیه که مدعی و منکر نباشه، هر دو مدعی داستان باشن، مثلا هیچ کدوم ذلیت نیستن، اونجا تحالف. در ما نحنفی که یکی ادعای صلح میکنه دیگری ادعای هبه، آیا اینجا تداعیه یا یکی مدعی یکی منکر؟ یه مسئله هست خیلی خلاصه از کنارش در ازش دعوا با قضا. در تعیین مدعی و منکر مسبب دعوا مهمه یا غرض دعوا؟ بسیار رنگ کننده است، خیلی جا ثمره داره. مسبب دعوا تعیین کننده است یا غرض؟ قبلش باید مقدمه رو بگیم. قبلا دیروز هم گفتم هرگاه بین ادعای دو طرف یه قدر متیقنی وجود داشته باشه و یکی از دو طرف علاوه بر اون قدر متیقن چیز اضافه تری رو ادعا بکنه، اون میشه مدعی طرف مقابلش ممکن. اما این قدر متیقن و شیء زائد رو باید به لحاظ مصحب دعوا در نظر بگیریم یا به لحاظ غرض، به لحاظ نتیجه، چه نتیجه میخواد بگیره؟ کدوم معیاره؟ من مثال بزنیم در باب قضاوت. ببینید اون مثال معروف باب تداعی یکیش همینه که هیچ کدوم ذلیت نباشیم. یا مثال دیگر، بنده با آقا میگم که من کمیز ازت خریدم، اون آقا میگه چی؟ اون آقا میگه نه من عبد فروختم، میگه دیوانم کمیز بپوشم. مثلا میریم دادگاه، این دادگاه میگه ببین بین ادعای من و ایشون قدر مشترکی وجود نداره. بله مشترک وجود داره؟ نه. چون کنیز چقدر مشترکی با عبد داره؟ بله. اگر من ادعا کنم من دو تا عبد خریدم، ایشون ادعا کنه یک عبد فروخ، خب میشه قدر مشترک. یعنی من دارم ادعای زیادی یک عبد میکنم، قاضی میگه خب یاد عبد که مسلمه، عبد دوم باید بیانه بیاری، یعنی من بیانه میخواد. اما در این مثال اصلا مد مشترک در معنی وجود نداره. اون میگه چیز دیگه فروختم، من میگه چیز دیگه خریدم، اینجا میشه تداعی. من قسم میخورم که هرگز عبد نخریدم، اونم قسم میخوره که هرگز کنیز نفروخت، معامله فسخ.
حکمش اینه. پس ببینید که تداعی قدر باشه. این قدر مشترکی که الان مثال زدیم به لحاظ چی بود؟ به لحاظ مصرف به دعواست. تعیین قدر مشترک به لحاظ مصرف. این همونی که دقیقاً ادعا میکنن. گاهی اوقات طرف ظاهرش یه چیزی رو ادعا میکنه، اما دنبال یه نتیجه دیگره. مثل مالحروفی. مالحروفی نما میکنه میگه آقا من ادعا میکنم عقد هبه انشاء کردم. شما ادعا میکنید عقد صلح انشاء شد. به صلح و هبه قدر مشترک هست؟ نه. دو تا مفهوم متفاوته. دو تا انشاء متفاوته. پس تداعی تعالی. اما لازم نتیجه که نگاه میکنیم نتیجه وجود داره. چرا؟ من میخوام بگم که عرضم به خدمت شما ملکیت شما بعد از رجوع من ادامه نداره، ولی شما ادعا میکنید که ملکیتتون همیشگیه. اینجا در دلاز غرض استصحاب طرف شماست. ما تعبد داریم که ادعای شما درست، یعنی ملکیت ادامه داره، اون استصحابه به کمک شما میاد. به لحاظ غرض اگر بسنجیم مدعی صلح حرفش درسته، یعنی اون میشه منکر و مدعی هبه داره ادعا میکنه، میخواد با این ادعا باقیش حق فرض رو درست کنه و ملکیت رو بشکنه. به لحاظ نتیجه پس ما رو اون باید مثلا مدعیش رو باید بیانه بیاره. اما به لحاظ مذهب به دعوا وقتی نگاه بکنیم نه متباینه، نه هر کدوم یه ادعای دارن تعالی. حالا آیا معیار تشخیص مدعی و منکر مذهب به دعوا یا معیار غرضه؟ در هر مانندی اگه بگیم معیار غرضه، اصلا تداعی نیست. آقای مدعی صلح میشود منکر، مدعی هبه میشود مدعی، مدعی باید اثبات کنه. نشد اثبات میکنیم لزوم اگر مثلا اگر به لحاظ غرض بسنجیم، اما اگر به لحاظ مثلا به دعوا بسنجیم میشه تداعی تحالف. ولی تو مرحوم شیخ میگه این در فاز شک ما گفتیم استصحاب جاریه، اما اگر کار به دادگاه بکشه احتمال تحالف وجود داره، چون ممکنه بستگی به مبانی مختلف، چون ممکنه که ما مثلا به دعوا رو در باب قضاوت معیار بدونیم که اگر مثلا به دعوا رو اونجا به کار تحالف میکشه، یعنی با اینکه در شک بدون ادعا حق با این آقا بود، ولی کار به دادگاه میرسه حق به کسی داده نمیشه، مساوی دیگر در نظر گرفته میشه. این احتمالش هست، چون مبانی مختلف این با در جان خودش حل بشه. اگر غرضی شدیم نه، در قضاوت هم باز حق با آقای مدعی صلح داده میشه. اگر مصبی شدیم نه، تحالف احتمال تحالف به جمله وجود داره. این کلمه فی الجمله رو نتونستم معنا کنم، زدم به معنا. فی الجمله بر اساس مبانی مختلفی که وجود داره در باب قضا، فی الجمله این احتمال هست. یعنی من نمیخوام وارد تعیین مبنا بشم، یعنی بر اساس مبانی این احتمال وجود داره. مثلا مدعی و ممکن ها، کی آیا اینا مدعی و ممکن یا هر دو مدعی؟ در تعیین مدعی و ممکن آیا معیار مصحب دعواست یا اول ازا اونایی که مصحبی هم چی میگن؟ میگن بستگی داره. خیلی جالب های ایروانی نگاه کنید، میگن بستگی داره وقتی رفتن دادگاه رو چی شکایت دارن. اگر ابتداعا بگن این میگه من هبه کردم، شما میگی صلح، این میشه تدایی. اما اگر اینجور نگن اصلا مسئله رو، بگن که آقا من بعد از فصل مالک شدم، اون آقا میگه نه شما بعد از فصل مالک نشدی، اینجا همه شما میدن، نمیگن تدایی. چون مثلا بتونه خودتون از اول رو دعوا بردید رو غرض، یعنی از اول سر بقای ملک دعوا کردی.
چون جمله درست میشه دیگه، یعنی طبق برخی حالا اگر
نه اگر مصبی، این مبتدی و مصبیه. مصبی اگر شدیم این تفصیل رو باید بدیم. اگر کسی مصبی شد و غرض رو گذاشت کنار، بس دیگه مصب دعوا رو کجا خودشون قرار بدن؟ یه وقت ببینیم مصب دعوا رو همون چیزی قرار میدن که در مثال قبلی نتیجه بود، خب اون میشه اونا بله. زو آقای ایروانی اینو گفت بود، اگر از اول دعواش سر ملک باشه رفتیم دادگاه، نه اینکه من ادعا دارم هبه شما صلح، این پس ذهنمون هست به اون ریشه دعوا. اما اونی که ادعا میکنه میگه آقا من تنیز رو حق پس داشتم، ملک زوال کردم، اون که به ملک من برگشت، شما میگی به ملک این آقا بر نگشت. دادگاه چی میگه؟ میگه استصحاب، میگه ملک و باقی شما با دلیل بیاد. خیلی راحت من میشم مدعی شما میشه ممکن. اینکه میگن در دادگاه تو دادخواست نویسی خیلی مهمه، شما چه شکایتی رو مطرح میکنیش، قاضی بر اساس نوع شکایت شما حکم میکنه، اصول جاری میکنه. خیلی مهمه و بلد باشی که چی بگی چی نگی. و مثال زیادی برش داریم، مثلا در باب قرض، اگر به کسی قرض دادی یعنی از کسی طلب داشتی بهش پس دادی، اون آقا منکر میشه، میگه پس ندادی. من به پس دادم. اگر اینجوری بریم دادگاه، دادگاه حکم نفهم میکنه، میگه شما قرض که قبول داری گرفتی، خب پس دادنش رو ثابت کن. اما اینجور نگید، شما به دادگاه بگید که آقا من بهشون هیچ بدهکار نیستم. من لازم نیست اعتراف به قرض بکنی که بعد بگی آقا من بهشون، اگر شما ادعا میکنید به بدهکارم ثابت کن. اینجور مدعی ممکن جاشون عوض بشه. بس به نوع اقراری که من تو دادگاه میکنم، اگر من به قرض اقرار کردم بعد باید پس دادنش اثبات کنم. اما اگر اقرار نکردم، مثلا مگه اقرار کردم واجبه اقرار لغلا علام حسین جای، مگه واجب من اقرار کنم؟ هیچی میگم آقا به شما چه مربوطه که من از کسی قرض گرفتم یا نه. الان من حاضرم دست بزنم رو قرآن، قسم بخوام بهشون بدهکار نیستم. اگه ایشون ادعا میکنه من بدهکارم، دلیل بیاره. چون داره ادعای بدهی میکنه، اون میشه مدعی و اثبات کنه. بلد بودن اینکه تو دادگاه چگونه حرف بزنم مهمه. اما اگر قرضی بشی فرق نمیکنه در ما نحن فی لاقل. شما هر جور دعوایی رو مطرح کنید، چه بگید هبه اصول، چه بگید بقای ملک، اگر قرض مهم باشه آخر شما میشید مدعی، چون نوع دعواتون اهمیتی نداره. چون از اول قرض معیار نوع دعوا برای کسی مهمه که مسبی شده باشه. بس بگید که چجور شما دعوا رو مطرح کنید. خب بر اساس این پس احتمال تداعی با این که استصحاب به نفع این آقا تموم میشه، ولی باز احتمال تداعی و احتمال تحالف هست. اگرچه احتمال اون طرفش هم هست، اگر غرضی شدیم نه استصحاب میاد و اون رو میشه میکنه فکر ممکن به تعمالی راجع به این بحث تداعی و تحالف داشته باشه. اصلا مقابلش عرض کردم احتمالات دیگر به لحاظ عبارتی تو کلام شیخ هست که الان خیلی ضرورتی که بحث استفراغی نتیجه نداشته باشه که باشی دعوا میکنن.
نه فرقی نداشته
باشه، فرقی نداشته باشه.